سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در این ساعت من امید مرزبان با تازه ترین گزارش ها و خبرها از افغانستان و جهان با شما هستم. امیدوار هستم تا آخر ساعت ما را همراهی کنید. در جریان ساعت که با هم هستیم میشنوید که بیش از 70 هزار بریتانیایی در نامه از صدر اعظم این کشور خواستند تا به ترجمان های افغان نیروهای بریتانیایی ویزای اقامت داده شود. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند و قتل و خودکشی دختران در شمال افغانستان رو به افزایش است. تا لحظات بعد در همین موارد و موارد دیگر گزارش‌های مفصل خواهیم داشت، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم. لیزا حیدری از تازه‌ترین‌ها در افغانستان و جهان می‌گوید.
مسئولان محلی در ولایت قندهار از جلوگیری یک حمله مخالفین مسلح بر زندان عمومی این ولایت خبر می دهند. در جریان یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح، یک قماندان طالب کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند و گزارش شده که نزدیک به 280 تن در خشونت‌های تازه در سراسر مصر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. مسئولان محلی در ولایت قندهار از جلوگیری یک حمله مخالفین مسلح بر زندان عمومی این ولایت خبر می‌دهند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار صبح امروز به رادیو آزاده گفت که در پیوند به این قضیه 10 تن را بازداشت کردند. آقای فیصل افزود که طرح این حمله ناکام در بیرون از کشور طرح‌ریزی شده بود.
طالبان مسلح قصد داشتند در روزهای مبارک عید بالای زندان عمومی قندهار حمله کنند و قبل از این که مخالفین به هدفشان برسند، ریاست امنیت ملی قندهار حملهشان را خونسا ساخت.
پیش از این مخالفین مسلح دو بار به زندان قندهار حمله کردند و صدها زندانی را از قید آزاد ساختند. به اساس گزارش‌ها بسیاری از این زندانیان افراد وابسته به گروه‌های مخالف مسلح بودند. در جریان یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح، یک قماندان طالب کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. سید جهانگیر عامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آسده گفت که این درگیری زمان آغاز شد که طالبان یک جاده را در منطقه مغول‌ها ولسوالی جرم بدخشان بر روی ترافیک مسدود کردند. به گفته آقای جهانگیر، قماندانی که در این جنگ کشته شد گل‌بدین نام دارد، تا اکنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکرده. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و یا ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. این در حالی است که دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر مسدود بوده و هنگامی که باز هم بود هیچ مذاکره رسمی در آن صورت نگرفته است. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزاده گفت با در نظر داشت مشکلاتی که با گشایش دفتر طالبان در قطر به وجود آمد، این بار در گشایش این دفتر در کشور دیگر دقت بیش تر خواهد شد. تا حال عربستان سعودی و یا ترکیه نگفتند که علاقمند میزبانی دفتر طالبان هستند یا خیر. حکومت افغانستان امیدوار است تا پیش از پایان دوره کاریش در سال آینده مذاکرات مستقیم با طالبان را آغاز کند. و معاون وزیر دفاع روسیه میگوید خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان پیش از وقت است. آنتونوف دیروز به خبرنگاران گفت به باور وی فیصله آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان که در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک میکنند تا حد عجولانه بوده و نیروهای امنیتی افغان تا اکنون به طور مکمل توان مقاومت با جنگجویان تندرو را ندارند. معاون وزیر دفاع روسیه اضافه کرد که با نزدیک شدن سال 2014 میلادی مشکلات افغانستان به طور فزاینده جدی و مهم است. به گفته وی این مسئله چالش‌های را به شمول امنیت ملی روسیه ایجاد می کند. آناتولی همچنان گفت با در نظر داشته سال 2014 میلادی روسیه و به طور خاص وزارت دفاع این کشور می خواهد حضور نظامی خود را در تاجکستان و قرقیزستان تقویت نماید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش شده که نزدیک به 280 تن در خشونت‌های تازه در سراسر مصر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی بالای کسانی که گفته بودند به طرفداری از محمد مرسی در دو کمپ شهر قاهره به تحصن خود ادامه خواهند داد، حمله کردند. مقامات رسمی گفتند 235 فرد ملکی و 43 سرباز در جریان این حمله کشته شدند. حزب اخوان المسلمین که محمد مرسی یکی از رهبران ارشد آن است، میگوید تعداد تلفات خیلی بیشتر از این است. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خشونت های دیروز را در راه مصالحه مصر گام به عقب خواند. جان کری دیروز این خشونت ها را تقبیح کرده گفت:
رویدادهای امروز متاثر کننده و مخالف تمایل مصری ها به صلح، باهمی و دموکراسی واقعی است. مصری ها در داخل و خارج از حکومت باید گام به عقب بگذارند. ما هم به شدت با تنفیذ دوباره قانون اصرار مخالف هستیم و از حکومت می خواهیم تا به حقوق اساسی بشر احترام بگذارد.
همچنان در یک خبر دیگر میشنوید که صدر اعظم ترکیه خشونت ها در مصر را ضربه محکم به برگشت به دموکراسی مصر خواند. کره شمالی و جنوبی به یک موافقتنامه دست یافتند که بر اساس آن کار تأسیسات صنعتی مشترک دو کشور کایوسونگ از سر گرفته شود. پیونگیانگ در ماه آوریل فابریکه های تحت اداره کره جنوبی را در این تأسیسات بست و کارگران این کشور را 10 کیلومتر دورتر از مرز در داخل قلمرو کره شمالی جابجا نمود. مسدود شدن این تأسیسات به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها به شمول تهدیدهای نظامی از سوی پیونگیانگ پس از وضع تعزیرات سازمان ملل متحد بر کره شمالی صورت گرفت. ملل متحد به دلیل سومین آزمایشات اتمی کره شمالی در ماه فوریه بر این کشور تعزیرات وضع کرد. کره شمالی و جنوبی دیروز اعلان کردند که برای آغاز کار دوباره این تأسیسات صنعتی به یک موافقتنامه 5 فقره‌ای به توافق رسیدند. من موهن سنگ صدر اعظم هند هنگام تجلیل از روز استقلال کشورش به پاکستان هشدار داد. او در سخنرانی در لال قلعه گفت برای بهبود روابط میان هند و پاکستان ضروری است تا اسلام آباد مانع هر گونه فعالیت بر ضد هند در قلمرو خود و قلمرو تحت کنترل خود شود. مقامات هندی سربازان پاکستانی را مسئول تیراندازی می‌خوانند که هفته گذشته در نتیجه آن در کشمیر 5 سرباز هندی کشته شدند. درگیری‌ها در کشمیر امیدواری‌ها را درباره سرگیری مذاکرات صلح میان این دو رقیب مسلح با سلاح اتمی را کمرنگ ساختند. در سال 1947 در همین روز هند استقلال خود را از بریتانیا گرفت. استقلال هند سبب به وجود آمدن پاکستان شد. و صدر اعظم عراق نورالملکی تعهد کرده است که نیروهای امنیتی کشورش سرکوبی شورشیان را ادامه خواهند داد. الملکی این سخن را پس از موجی از حملات مرگبار شورشیان بالای نقاط مختلف عراق گفت. دفتر الملکی اعلام کرد که بیش از 800 شورشی مظنون در عملیات جداگانه دستگیر شده و هاتن دیگر آنها به قتل رسیدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنوید. در ادامه ساعت می شنوید بیش از 70,000 بریتانیایی در نامه از صدر اعظم این کشور خواستند تا به ترجمان‌های افغان نیروهای بریتانیایی ویزای اقامت داده شود. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. قتل و خودکشی دختران در شمال افغانستان رو به افزایش است. علت اصلی ازدواج‌های اجباری خوانده می‌شود.
خودکشی و خوانه ساختن یا قتل کردن دخترای 18 ساله یا دختری که به خاطر عقد ازدواج اینا حرکت کردن میخواستن که با رضایت عقد ازدواج کنن به این حالت رخ داد.
گزارش های دیگر هم داریم و در همین ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم پخش خواهند شد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. بیش از 70,000 بریتانیایی در نامه از صدر اعظم این کشور خواستند تا به ترجمانهای افغان نیروهای بریتانیایی ویزای اقامت داده شود. هرچند در گذشته ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به تعداد از این ترجمانها و خانواده هایشان ویزا دادند، اما عده دیگر هنوز هم سرگردان هستند. جزئیات در این باره را از مقیم نائب میشنویم.
الکساندر پرکنز نواسه وینستون چرچل، صدر اعظم مشهور و شناخته شده بریتانیا در جنگ دوم جهانی که دو دوره مصروف خدمت نظامی در افغانستان بود، روز چهارشنبه عریضه ای را با امضای بیشتر از 70,000 نفر به دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا سپرد. در این درخواست مسئولیت افغانان تقاضا شده که به حیث ترجمان و کمک کننده با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند. الکساندر پرکنز میگوید بریتانیا خیلی مدیون ترجمانان افغان است و اگر به این خدمتگزاران در بریتانیا پناهندگی داده نشود، آنها امکان دارد به خطر مرگ مواجه شوند. بریتانیا بر اساس مقررات جدیداً وضع شده در ماه می امسال با 600 ترجمان افغان که در خط اول جبهه جنگ با نیروهای این کشور خدمت می کردند ویزه ورود به بریتانیا داده و برای 600 تن دیگر که در افغانستان باقی می مانند امتیاز تعلیم و تربیت داده و همچنان مستحق 5 سال معاش می شوند. اما الکساندر پرکنز 27 ساله نواسه صدر اعظم چرچل میگوید برای این ترجمانان عطای ویزه 5 ساله کار درست نیست. بریتانیا باید به آنها اقامه دائمی دهد. گفته می شود در این کاتگوری کسان شاملند که تا 19 ماه دسامبر سال 2012 میلادی به طور دوامدار در 12 ماه سال با این نیروها کار کردند. پرکنز انگام سپردن این درخواست به صدر اعظم کامرون به این مسئله اشاره کرده گفت ما در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شویم و این افغانان را به جا می گذاریم. به گفته پرکنز احتمال دارد که این ترجمانان افغان مورد تعقیب، آزار و اذیت طالبان مسلح قرار گرفته و بالاخره کشته شوند. الکساندر پرکنز این درخواست ترجمانان افغان را در صفحه اینترنتی خود به نام change.org گذاشته و از بریتانیا خواسته است که آن دست ترجمانان افغان را پناهندگی دهد که بین 2006 تا 2012 میلادی یک جا با نیروهای این کشور کار کردند. این نظامی بریتانیا میگوید اگر چرچل پدرکلان وی زنده می بود و این حالت را مشاهده می کرد که حکومت بریتانیا برای آنان که به هدف کمک قوای انگلیس زندگیشان را به خطر مواجه می سازند چنین رفتار می شود، شاکی گردیده تکان می خورد. یک سخنگوی حکومت بریتانیا میگوید برنامه‌ای که برای ترجمانان افغان روی دست است وسیع و فراگیر می باشد و اضافه کرد که بریتانیا از مسئولیت این افراد اطمینان می‌دهد. اگر با یک کارمند سابق خطر متوجه باشد، حکومت بریتانیا او را به جای دیگر خواهد فرستاد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و یا ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. این در حالی است که دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر مسدود بوده و هنگامی که باز هم بود هیچ مذاکره رسمی در آن صورت نگرفت. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت مشکلاتی که با گشایش دفتر طالبان در قطر به وجود آمد، این بار در گشایش این دفتر در کشور دیگر دقت بیشتر خواهد شد. تا حال عربستان سعودی و یا ترکیه نگفتند که علاقمند میزبانی دفتر طالبان هستند یا خیر. طالبان نیز که در مخالفت با پایین شدن بیرقشان از دفتر قطر این دفتر را بستند تا حال درباره کشور سومی چیزی نگفتند. اما آیا حکومت افغانستان و شورای عالی صلح برای گشایش دفتر طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی تلاش کردند و اگر چنین است تلاش هایشان به کجا رسیده؟ این سوال را مقیم نایب در گفتگوی از شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح پرسیده است.
شورای علی صلح از اول به این موافق بود که برای مخالفین یا برای طالبان یک ادرس مشخص پیدا شود، در داخل افغانستان باشه یا خارج از افغانستان باشه، یعنی هدف خو مذاکرات است و تسهیلات است برای مذاکرات. ما حالیم به موقف خود ساده هستیم که مذاکرات طبعا بین الافغانی باشه و رهبری افغان باشه.
خب این پیشنهاد شما که میگین در ترکیه و یا عربستان سعودی برگزار شوه، چی تفاوت از قبل داره؟ یعنی از طرحهای قبلی چی تفاوت داره که حال پیشنهاد شده که باید در کشور دوم برگزار شوه؟
طبعا در قطر که دفتر باز شد چقدر مشکلات ایجاد شد یا سوی تفاهم بمیان آمد. اگر در کیوات دومی مثلا ترکیه یا عربستان سعودی دفتر باز میشه، خود طبعا از اول این مسائل باید تفاهم شو و مذاکرات شو.
در اینجا تو مطرح کردن که حداقل این مذاکرات باید شروع شوه تا نظر طالبان در این رابطه مشخص شوه. اگر طالبان حاضر نشن و یا در پروسه سیاسی افغانستان سهم نگیرن، پیشنهاد شورا چی خواهد بود؟
شورای علی صلح خواستار است از هم اطراف که بخاطر دین مبین اسلام و بخاطر خواستای مردم افغانستان برای مذاکرات حاضر شوه و با منافع ملی که طبعا صلح و ثبات است به او ترجیح داده شوه بجای منافع شخصی. معلم خواسته ما است که با مذاکرات ادگی نشان داده شوه و هر جایی که باشه به خاطر صلح مذاکرات ما میخواهیم که به زودی آغاز شوه یا شروع شوه.
مولوی صاحب، بعد از اینکه مذاکرات قطر به ناکامی انجامید، یعنی دفتر طالبان در اوج افتتاح شد و بعد از 24 ساعت پس دوباره بسته شد، بعد از این فعالیت شورا چی گونه بوده؟ چی فعالیت هایی داشته؟
شورای علی صلح و بهی عقیده است که بخاطر صلح در افغانستان به تلاشای مداوم و مسلسل ضرورت است. ما به تلاشای خود، به سعی و کوشش خود ادامه میتیم و خواستاری هستیم که وابط ما با طالبا یا با مخالفین دیگر تامین شوه. معلم طور علنی یا طور خصوصی به هر شکل که باشه ما میخواهیم که روابط ما تامین شوه. روابط هم داریم ولی به شکل رسمی نیست که مذاکرات علنی شروع شوه. حال خواستاری هستم که مذاکرات صادقانه باشه و به شکل علنی شروع شوه. امر دین است و خواسته ملت مسلمان ماست. باید هم اطراف به خواسته مردم خود اعتنا کنه.
شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح با رادیو آزادی صحبت میکرد و ای گفت که شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و یا ترکیه گزینه های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان‌های مدافع از حقوق بشر در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل می‌گویند قتل دختران جوان در این ولایت‌ها بیشتر شده است. به گفته این سازمان‌ها اکثر این دختران خودکشی کردند. رئیس دفتر محلی سازمان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت علت عمده خودکشی این دختران جوان ازدواج‌های اجباری و پیش از وقت است. عالم رحمانیار گزارش دارد به این شرح.
بر بنیاد اظهارات مقامات محلی ولایت سرپل، در این اواخر افرادی که دست به خودکشی میزنند دختران جوان و نوجوانی هستند که معمولا در سنین 15 تا 18 ساله قرار دارند. خانم مفرس صمیمی، رئیس سازمان حقوق بشر جوزجان فاریاب سرپل، در گفتگو با رادیو آزادی در رابطه با بروز آسیب خودکشی دختران در ولایت سرپل گفت خودکشی دختران جوان و نوجوان نگرانی جدی را در این ولایت به بار آورده است که با کمال تأسف در سال روان یک روند سعودی را داشته است. خانم صمیمی در رابطه با دلیل خودکشی دختران جوان و نوجوان گفت
تقریبا کیسایی که خودکشی و خوانه ساختن یا قتل کردن دخترای 18 ساله یا دختری که به خاطر عقد ازدواج اینا حرکت کردن، میخواستن که با رضایت عقد ازدواج کنن، به این حالت رخ داده. اکثرا در بین خانم های باسواد هم وجود داره میبینیم و بعض خانم های بیسواد که زیادتر است. در بین خانم های باسواد که اونا باسواد هم هستن دیده و دانسته ملادس میزنن، واقعا خیلی مانگران است.
خانم صمیمی میگوید 70% اقدام به خودکشی دختران جوان و نوجوان در سرپل با خوردن تابلیت مرگوموش بوده است. خانم صمیمی از ارگانهای عدلی و قضایی میخواهد تا مجرمین خودکشی ها را قسمی که در ولایت جوزجان به طور علنی جزا داده شده مجازات نمایند تا به دیگران عبرت شود. در زمینه باز هم خانم صمیمی:
بله، چندین کیس که من خودم در محکم شاهد همین جلسه قضاییشان بودم، چندین کیس ها جلسه علنی گرفته شد و اعدام و هم عکس دوام بود که به همچو جلسات گرفته شود و شکل علنیش از طریق رسانه‌های نکاس پیدا کنه، این مسئله خاص خود داره.
در این حال شماری از استادان روانشناسی در پوهنتون جوزجان میگویند که دوران نوجوانی یکی از مراحل اساسی زندگی بوده و مملو از احساسات فشارهای روانی و سردرگمی ها می باشد. از سوی هم بسیاری از جوانان تحت فشار خانواده ها قرار گرفته، زود عصبی می شوند و دست به خودکشی می زنند. اما علمای دین این گونه خودکشی ها را در اسلام حرام می دانند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. تا ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید و به دنبال آن هم در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. رئیس جمهور حامد کرزی به نماینده های اهل هنود و سیک وعده سپرده که تا یک ماه دیگر به مشکلاتشان رسیدگی می شود. کشین سنگ، یک نماینده اهل هنود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعهد را رئیس جمهور کرزی در جریان ملاقات با نماینده های اهل هنود سیک داد است. از سوی دیگر مسئولان اداره امور دارالانشای شورای وزیران میگوید که حکومت برای دفاع از حقوق تمام اتباعی این کشور متعهد است. این در حالی است که یک کرسی که به اهل هنود در پارلمان افغانستان اختصاص داده شده بود در قانون جدید انتخابات از بین رفته است. بیشتر از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
اختصاص یک چوکی در ولسی جرگه برای اهل هنود، حصول دوباره زمین های غصب شده و احیای مجدد درمسال ها در کشور از خواست های عمده اهل هنود و سکه ها از رئیس جمهور کرزی بودند. نمایندگان اهل هنود و سکه ها در دیدار روز سه‌شنبه شان با رئیس جمهور کرزی از وی خواستند تا با صدور یک فرمان تقنینی یک چوکی را در پارلمان به آنها اختصاص بدهد. کشن سنگ، هنریار، یک تن از این نمایندگان که عضویت شورای سراسری سکه ها و هندوها را نیز دارد، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که طی چند سال اخیر حدود 400 تن از آنها در افغانستان کشته شده اند و نباید قربانی های آنها نادیده گرفته شود.
و عموم مشکلات ما مثلا مسئله هندو سوزان است، مسئله بخانگی است، مسئله غصب جایداد است، مسئله غصب درمسالا و مندرها است. این مشکلات واقعا عمده بوده و ای که در پارلمان با شما معلوم است که با طرف اهل هنود پیشنهاد شد برای صدر جمهور که گرچه ما اقلیت هستیم لیکن امی حق داریم که در جمع نمایندگان ملت باید نماینده من باشد که مشکلات ما را به گوش دولت برسانه.
گفته آقای هنریار در این دیدار آقای کرزی با آنان وعده سپرد که در مدت یک ماه آینده با مشکلاتشون رسیدگی میکند. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 700 خانواده اهل هنود و سکه ها که تعداد مجموعی آنها به 4000 تن میرسد در کابل و برخی از ولایات افغانستان زندگی میکنند. چند قبل این اقلیت مذهبی هشدار داده بود که اگر به آنان حقوق اساسیشان داده نشود از طریق سازمان ملل متحد به کشور دیگر پناهند خواهند شد. سر و صدا بر سر حقوق اندوها و سکها در افغانستان پس از آن مطرح شد که پارلمان افغانستان در قانون انتخابات چوکی پیشنهادی اختصاصی هندوها و سکها را حذف کرد. نماینده های مدنی و نمایندگان هندوها و سکها با این تصمیم پارلمان اعتراض کردند و از ریاست جمهوری خواهان حل این مشکل شدند. در این حال اداره امور ریاست جمهوری گفته است که در جریان یک ماه آینده با مشکلات هندوها و سکها رسیدگی صورت می‌گیرد. رفیع فردوس سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی به آنها دستور داده تا به زودی به مشکل اهل هنود و سکها برسند. وی میگوید که از همین حالا کار بالای 10 درخواست عمده سکها و هندوها جریان دارد.
10 مورد بر ما پیشنهاد کردند و 10 مورد قبول رئیس جمهور قرار گرفت و اداره امور مسئولیت داد تا مواردی که به صورت مستقیم قابل اجرا هست اجرا بکنه و مواردی که به شورای وزیران آمدنش ضرورت است اونا به شورای وزیران بستند. تمامی 10 موارد روش کار آغاز شده و امیدوار هستم که در بازترین فرصت طرح‌های نهادهای مختلف آماده شود و به شورای وزیران بیاید و شورای وزیران سر از این بحث نکند.
در حال حاضر علاوه بر اهل هنود و سکها یک تعداد از اقلیت‌های دیگری هم در افغانستان به سر می‌برند که همواره از بی‌عدالتی و عدم رسیدگی به مشکلاتشون شکایت کرده‌اند. شمار از کارشناسان می‌گویند که اگر حکومت به مشکلات اقلیت‌ها در کشور توجه نکند، فضای بی‌باوری میان حکومت و مردم فراختر خواهد شد. این کارشناسان همچنان گفتند که گمان نمی‌کنند که حکومت مشکلات اهل هنود و سکها را به گونه‌ای درست آن حل کند.
سازمان ملل متحد میگوید بیش از 60 هزار افغان از 70 کشور جهان تقاضای پناهندگی کردند، اما وزارت عودت مهاجرین گفته است درخواست اکثریت این افغان ها از سوی کشورهای خارجی رد شده است. افغان ها اکثرا در این اواخر از نگرانی های امنیتی و نگرانی از خروج سربازان خارجی از افغانستان سبب شده است تا افغان ها رو بیاورند به کشورهای دیگر و از دیگر کشورها تقاضای پناهندگی کنند. یکی از این کشورها که بیشتر توجه افغان ها را به خود جلب کرده استرالیا است، اما مقامات استرالیایی گفتند که به پناهجویان افغان پناهندگی نخواهند داد. حالا بیشتر در این باره از ویدا برکی میشنویم.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که از میان 50 هزار درخواست مهاجران افغان، دوسیه های نزدیک به 10 هزار آن در کشورهای اروپای شمالی رد شدند. اما مقام های این وزارت میگویند که تلاش ها به هدف بازنگری مجددی این درخواست ها و متقاعد ساختن کشورهای اروپایی در زمینه تعیین سرنوشت این افغان ها ادامه دارد. با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت افغانستان برای بازگشت افغانانی که درخواست پناهندگیشان رد شده حاضر نیست، زیرا به گفته وی تاکنون در این خصوص تفاهم نامه رسمی به امضا نرسیده است. اسلام الدین جرأت در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت افغانستان روی طرح جدید کار می نماید که امیدوارند با نهایی شدن آن در آینده نزدیک برای مشکلات موجود این مهاجران راه حل دریافت گردد.
اولا که باید که از اینا یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد منصوب 1950 ژنوا و میثاق 1967 نشودند، او وقت است که دو گزینه وجود داره. یا اینا در اونجا آموزش میبینن، آموزش های حرفه‌ای، و یا هم آموزش های دیگری که مقدور باشه در کشورهای میزبان، و یا هم در داخل افغانستان زمینه هایی برای اینا ایجاد شوه که اینا در دراز مدت بتونن جایگاه اولی خود دوباره در داخل افغانستان در بیابن.
آقای جرأت افزود که دوسیه های این مهاجران بیشتر در کشورهای نروژ، سویدن، دنمارک، فنلند و یک تعداد دیگر رد شدند. با گفته وی به تعداد 46535 افغان در کشورهای اروپای شمالی درخواست پناهندگی کردند که از این میان تقاضای پناهندگی 37059 تن یا قبول شده و یا تحت بررسی قرار دارد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 60 هزار افغان در سال 2011 میلادی در 70 کشور جهان درخواست پناهندگی کردند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شمار افغانهایی را که در کشورهای خارجی بدون سند قانونی زندگی می کنند بیش از 100 هزار تن خوانده و گفت
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی افغانها حضور دارند که درخواست پناهندگی دادن، تعداد زیادش قبول شده، تعدادش پرونده هایشان در حال قبول شدن است، تعدادشان رد پناهندگی به دست آورد.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد عوامل مختلف از جمله ناامنی، نبود زمینه های اشتغال و شرایط بهتر زندگی در اروپا را یکی از دلایل افزایش مهاجرت افغان ها به آن کشور خواند. وی گفت که سالانه هزاران افغان مجبور به ترک کشور شده و یا با تحمل مشکلات فراوان تلاش می‌ورزند تا خود را به شکل انفرادی یا با خانواده هایشان یک جا به کشورهای اروپایی برسانند. احصای اخیرین سازمانشان می دهد که از هر 4 مهاجر در کشورهای خارجی 1 تن آنان افغان است که بسیاری از این افغان ها با مسافرت از طریق راه های قاچاقی، با گروگان شدن، تجاوزات جنسی و حتی با خطر مرگ هم مواجه می شوند. بر اساس گزارش ها در اکثریت موارد کشتی مهاجران که در آبهای یونان و یا هم استرالیا غرق شدند در آن ده ها افغان شامل بوده است. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که تا 11 سال اخیر 5.8 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند، اما هنوز هم حدود 3 میلیون افغان دیگر خارج از کشور در مهاجرت به سر می برند. برخی از آگاهان افغان می گویند که خروج سربازان خارجی و نبود یک آینده روشن در افغانستان پس از سال 2014 میلادی بسیاری از افغان ها را نگران ساخته و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از خانواده